أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عربه فرموده است که یکی از واجبات رکوع ذکر هست. از ثانی از ذکر، اولین واجب انحناء خاص بود که بحثش گذشت، واجب دوم ذکر است. از ذکر و الاحوت، یعنی الاحوت استحباباً، اختیار و تسبیح، من افرادهی ای من افراد ذکر، مخیرن بین الثلاث من الصغرا و هی سبحان الله و بین التسبیحة الکبرا و هی سبحان ربی العظیم و بحمده و ان کان الاقوا کفایت و مطلق ذکر من التسبیح او التحمید او التحلیل او التکبیر بل و غیرها، مثل شکر، سه بار بگه شکرن لله. الله ربی، الله ربی، الله ربی، مثلا به شرط ان یکون به قدر ثلاث از صغریات فیجزی ان یقول الحمد لله ثلاثا او الله اکبر کذالک او نحو ذالک. در این مسئله چند مطلب مطرح شده که اونها رو بررسی میکنیم. مطلب اول اینی که صاحب عروه همونطور که منسوب به مشهور متأخرین هم هست فرموده که تسبیح در ذکر رکوع لازم نیست، مطلق ذکر خدا کافی است. مرحوم آی خویی هم نظر صاحب عروه رو تأیید میکنه و این نظر مخالف نظر قدمای اصحابه. شیخ مفید، سید مرتضی، حتی ابن جنید، ابن ابی عقیل، اینا قائل به وجوب تسبیح شدند. بلکه سید مرتضی در انتصار صفحه 149 میگه و مما ظن انفراد الامامیت به القول به ایجاب تسبیح فی الرکوع و السجود. در کتاب انتصار تصریح کرده است که من اجماعیات امامیه رو میگم، اختلافیات امامیه رو نمیگم، تصریح میکنم. ولیکن غالب موارد میگه و من منفردت به الامامیه، چند مورد میگه و من ما ظن انفراد الامامیت به، چون میخواد بگه بعض عامه هم قائل هستند به این قول امامیه. این مورد از این قبیل هست، میگه و من ما ظن انفراد الامامیت به القول به ایجاب تسبیح فی الرکوع و السجود. چرا ظن؟ چرا نگفتیم و من منفردت به الامامیه؟ لان احمد ابن حنبل و اسحاق و داوود ظاهری یوجبون ذلک، و انما یسقط وجوبه باق الفقها المشهورین که ابی حنیفه و شافعی و مالک و الذی یدل علی وجوبه اجماع الطائفه و دلیل دیگر هم ذکر میکنه. عامه اختلاف دارن دیگر. احمد ابن حنبل تسبیح رو واجب میداند در ذکر رکوع و سجود، ولی ابو حنیفه و شافعی و مالک تسبیح رو واجب نمیدانند، مطلق ذکر رو کافی میدانند. مما ظنه یعنی برخی توهم کردند، برخی از بزرگان ما توهم کردند که وجوب تسبیح از مختصات امامیه است، ولی اشتباه میکنند، از مختصات امامیه نیست، ولو امامیه اجماع دارند بر وجوب تسبیح، اما از مختصات امامیه نیست. فقه الرضا که برخی مثل آقای سیستانی تمایل دارن که بگن این همون کتاب تکلیف شلمقانی هست، و کتاب تکلیف شلمقانی رائج بود بین شیعه، و نقل است که حسین ابن روح فرستاد به علمای قوم، علمای قوم تأیید کردن این کتاب را. در این کتاب فقه الرضا که گفته می شود همون کتاب تکلیف شلمقانی است، وجوب تسبیحات ثلاثه در رکوع و سجود آمده. صفحه 106 فقه الرضا میگه قل سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات و انشد خمس مرات و انشد سب مرات و انشد التس فهو افضل. در مقابل شیخ طوسی در نهایه فرموده تسبیح واجب تعیینی نیست. صفحه 81 نهایه اقل ما یجزی من التسبیح فی الرکوع تسبیحة واحده و هی ان یقول سبحان ربی العظیم و بحمده و الافضل ان یقول ذلك ثلاث مرات و ان قالها خمسا او سبعا کان افضل و ان قال ثلاث مرات سبحان الله اجزا و ایزن و ان قال بدلا من التسبیح لا اله الا الله و الله اکبر کان جائزا. فقط از ذکر خدا همین لا اله الا الله و الله اکبر رو مطرح میکنه. ممکنه شما بگید چه خصوصیتی داره لا اله الا الله و الله اکبر؟ این معناش اینه که مطلق ذکر رو ایشون کافی میدونه. بگیم نه، شاید مستند ایشان صحیحه هشام باشه. وسائل جلد 6 صفحه 307 صحیحه هشام ابن سالم سألتو یجزی انی ان اقول مکانت تسبیح فی الرکوع و سجود لا اله الا الله و الله اکبر فقال نعم. منتها نقل دیگری هست منطبق به سند صحیح از هشام ابن حکم، و احتمال هست که اصل متن هشام بوده، برخی اجتهاد کردن که این هشام ابن سالمه، نوشتن هشام ابن سالم، برخی اجتهاد کردن هشام ابن حکمه، نوشتن هشام ابن حکم، و اختلاف متنم پیدا کرده. در این که به اسم هشام ابن حکم هست همین سوال اومده، ولی در جواب هست نعم کل هازا ذکر الله، کل هازا ذکر الله. یک تعلیل ازش استفاده میشه که یعنی مهم ذکر خداست، ولی در اون روایت اول فقط داره نعم. شاید شیخ طوسی در کتاب النهایه توجه به اون روایت اول کرده و او رو قدر متعقن گرفته از روایات، دلیل نمیشه مطلق ذکر رو کافی بدونه. و همینطور مبسوط هم به نظر ما ظهور نداره در این که قائل به کفایت مطلق ذکره، ولو نسبت دادن به مبسوط که شیخ طوسی در مبسوط قائل به کفایت مطلق ذکر. عبارت مبسوط جلد 1 صفحه 111 اینه: و تسبیح و فرکو او ما یقوم و مقامه من از ذکر واجبون. اما ما یقوم و مقامه من از ذکر چیه؟ مطلق ذکره یا خصوص لا اله الا الله و الله اکبره؟ معلوم نیست. ما یقوم و مقامه من از ذکر شاید من تبعیضی است. بعض ذکرها که قائم مقام تسبیح میشن در نهایه که توضیح داد. این که ما خوندیم الحمدلله نداشت. صحیح هشام ابن سالم و ببینید. اما صدوق و صاحب سرائر این رو هم حساب کنیم، صدوق در اعمالی مجلس 93 ازش سوال کردن، فسألوه ان یملی علیهم دین الامامیه علل ایجاز و الاختصار. ولی به نظر ما صدوق معتقدات خودش رو به عنوان دین امامیه گفت، دلیل بر اجماعی بودن نیست. در اونجا میرسیم به صفحه 643 اعمالی، میگه والقول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات، بعد تا اینجا میرسه، و من ترک تسبیحتین فقط نقص ثلث صلاته، و من لم یسبه فی رکوعه و سجوده فلا صلات له. این معلوم شه یک تسبیح رو کافی میدونه. حالا الا ان یحلل او یکبر، یحلل او یکبر او یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله به عدد تسبیح. اصلا ذکر الله هم رب بالاتر، ذکر النبی میره رکوع، صلی علی النبی صلی علی النبی صلی علی النبی اللهم صلی. عبارت عمالی صدوق اینه دیگه، الا ان یحلل او یکبر او یصلی علی النبی و عدد تسبیح فان ذلک یجزی. این دیگه از ذکر خدا هم فراتر رفت، دلیل واضحی ندارد. حالا میرسیم روایاتش رو هم میخون. در سرائر جلد 1 صفحه 224 دیگه روشنه، مطلق ذکر رو میگه کافیست، چون تعبیر اینه تسبیحة واحده یجزی و هو ان یقول سبحان الله، یه سبحان الله بگه کافیه. او یذکر الله و ان یقول لا اله الا الله و الله اکبر و ما اشبه من ذلک من الذکر الذی یقتضی المدح و الثناء، ذکری که مقتضی مدح و ثناءه، نه اینکه بگه که عشق مرزان. اینم یک نوع ذکر به قول عام است، ولی مقتضی مدح و ثناء نیست. و قال بعض اصحابنا اقل ما یزی تسبیحة واحده ول اولو ازهر لانه لا خلاف بینهم فی ان التسبیح لا یتعین، لا خلاف بینهم. اینجا ادعای نفی ادعا کرده خلافی نیست بین امامیه که تسبیح متعین نیست. عجیبه این همه نقل قول. سید مرتضی در انتصار منفردات امامیه رو میگه و لزوم تسبیح ادعای اجماع کرده، گفته والذی یدل علی ذلک اجماع الطائفه. صاحب سرائر از اون طرف میگه لا خلاف بینهم فی ان التسبیح لا یتعین ول ذکر الله ولا خلاف فی ان من قال سبحان الله فقط ذکر الله ول اصل براءه الذمه فی هذه الکیفیه المدعات لان الکیفیات عبادات زائدت علی الافعال. حالا جای دیگه تو سرائر بعضی که میخواست اکتفا به قدر متعقن بکنه میگفت این حاضر متعقنان و مازاد مشکوک هست که موجب براءت ذمه بشود، پس باید اکتفا بر قدر متعقن بکنیم دیگه. این اشتباهات پیش میاد. حالا ما از معاصرین ابتدا کلام آقای خویی رو که تأیید کرده نظر صاحب عروه رو و نسبت داده قول به کفایت مطلق ذکر را به مشهور متأخرین بیان کنیم، بعد نظر آقای سیستانی رو که مخالف این نظر هست و میگه حتما باید تسبیحات بگیم، نظرشون رو هم بیان کنیم. اما نظر آقای خویی، آقای خویی در ابتدا فرموده ادله لزوم تسبیح رو بررسی کنیم. اصلا ببینیم مقتضی برای لزوم تسبیح هست تا بعد بریم دنبال دلیل بر جواز اختیار مطلق ذکر. ایشون فرمودن که خب اولین روایت صحیحه علی ابن یقطینه عن ابی الحسن الاول علیه السلام امام کاظم علیه السلام سألت عن الرکوع و السجود کم یجزی فیه من التسبیح قال ثلاثتون و تجزی که واحدتون اذا امکن تجبهتک من الارض، سه بار تسبیح بکن و یک بارم مجزیست اگر شرطش رو مراعات کنی و در حال سجود پیشانیت روی مهر باشد. بله، اذا امکنت جبهتک من الارض، یا حالا امکنت جبهتک من الارض، حالا اینجوری نوشتن حالا میگم همینم اختلاف تجزی که واحده، یعنی یک سبحان الله کافیه. بعضی از بزرگان احتمال دادن که حکمت این که گفتن سه بار سبحان الله بگید چون مردم عجله داشتن نرسیده به رکوع، یک بار شروع میکردن سبحان الله قبل از اینم که تمام بشه سر از رکوع میخواستن بردارن، اون وسطی در حال استقرار بود، گفتن این حکمت سه بار تسبیحاته. ولی همون یه بار رو اگر با دقت اذا امکن تجبهتک من الارض همون یه بارم بگی کافیه، بعضی اینجور توجیه کردن. حالا کار ما اون نداریم. آقای خویی فرموده این روایت که اصلا مقتضی لزوم تسبیح نیست، چون میگه کم یجزی من التسبیح، عدده تسبیح واجب را سوال می کند، اما اصل تسبیح واجب تعیینی است، واجب تخییری است، واجب اون که سوال نبود، و ازا این صحیح به درد استدلال بر لزوم تسبیح نمی خورد. روایت دوم صحیح زراره، وسائل جلد 6 صفحه 300، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود ما یجزی من القول، این نداشت ما یجزی من التسبیح، ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود، فقال ثلاث تسبیحات فی ترسل، ترسل یعنی آرامش در مقابل تعجل، سه تسبیح بگو و مستحبم هست که مترسل باشی نه متعجل، و واحدتون تامتون تجزی، و واحدتون تامتن تجزی. بله قلت له ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود، فقال ثلاث تسبیحات فی ترسل. ما همین رو گفتیم دیگه، یعنی متعجل نباشی، آرام متعجل نباشی، نه اینکه در روانت متعجل نباشی، کار به روان ندارد، یعنی گفتنت عجولانه نباشد، با آرامش بگو. و رتل القرآن ترتیلا مثل او، اینا میگه و سب مترسلا، در روایت دیگه هم داریم، یعنی لام مستعجلا. و واحدتون تامتن تجزی، حالا واحدتون تامتن بعضی ها مثل آقای خویی معنا میکنن سبحان ربی العظیم و به حمده، این میشه تامتن، در سجودم سبحان ربی العلا و به حمده. بعضی ها گفتن و واحدتن تامتن یعنی واجد شرایط، یعنی اگر همون سبحان الله یه بار بگی اما با شرایطش که استقرار و اینها باشه، همون یه بار مجزیه. بعضی اینجور من اون کنم بحث میرست، ولی سوال از مطلق ما یجزی من القول و این ظاهرش تعین تسبیحه. این روایت سندش و دلالتش خوبه بر لزوم تسبیح. خب ما یجزی من القول، ما یجزی من القول، نگو ما یجزی من التسبیح، اون چه که مجزی است از گفتار در رکوع و سجود چیست؟ هر زمین فرما سه بار تسبیحات، یعنی چیز دیگر مجزی نیست که، در مقام تهدیده دیگه. و همینطور موثقه سماعه، سألته عن الرکوع و سجود، تا اینجا میرسه قلت کیف حد الرکوع و سجود، قال اما ما یجزی که من الرکوع فثلاث تسبیحات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا، وسائل جلد 6 صفحه 300. خب حالا آقای خویی فرمودن که پس مقتضی برای لزوم تسبیح رو ما قبول کردیم، اما از این ظهور رفعیت میکنیم به خاطر دو صحیحه که نص است در اجتزاء به مطلق ذکر. یکیش همون صحیحه شعب ابن سالمه که گفتیم یجزی انی ان اقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود لا اله الا الله و الله اکبر، قال نعم. خب این دلیل بر کفایت مطلق ذکر نبود، دای خوی مطرح کرد، این فقط میگه مجزیست به جای تسبیح بگی لا اله الا الله و الله اکبر. ولی دلیل دوم صحیح هشام ابن حکمه که اینجا در ادامه داره وقتی سوال میکنه به جای تسبیح بگم لا اله الا الله والحمدلله، اینجا اینه داره لا اله الا الله، تو این نقل هشام ابن حکم اینجوریه، حالا هشام ابن سالم که در وسائل هست داره لا اله الا الله و الله اکبر. همین سید میفرمایید که هم در تحذیب هم بعض نسخه کافی الحمدلله، ایشون میفرمایند در تحذیب و در بعض نسخه کافی سید هشام ابن سالم هم داره لا اله الا الله و الحمدلله و الله اکبر، ولی تو نقل وسائل و تو نقل اکثر نسخ کافی والحمدلله نداره. صحیحه هشام ابن حکم داره، لا اله الا الله والحمدلله والله اکبر، فقال نعم کل هازا ذکر الله. خب این دیگه میگه کل هازا ذکر الله، دیگه معلوم میشه ذکر خدا کافی است. این تعلیل و آی خویی کار داره، کل هازا ذکر الله. خب عرض شود خدمتتون که اکثر نسخ کافی در اون روایت هشام ابن سالم نداره لا اله الا الله والحمدلله والله اکبر، و مهم در اون روایت دوم تعلیله که میگه نعم کل هذا ذکر الله. خب ایشون میگن خب حالا تعبیر آقای خوی اینه که انهما صریحتان فی ان العبره به مطلق ذکر، از ظهور روایات سابقه در لزوم تسبیح رفعیت میکنیم، میگیم تسبیح افضل و افراد ذکر است، بلکه ایشون میگن در اون روایت کافی دقت کنید که از هشام ابن حکم نقل میکنه، میبینی چی میگه؟ علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن المغیره عن هشام ابن الحکم قال ابو عبدالله علیه السلام ما من کلمتن اخف علی اللسان منها ولا ابلغ من سبحان الله. بعد سوال میکنه هشام ابن حکم یجزئنی فی الرکوع و السجود ان اقول لا اله الا الله والحمدلله والله اکبر، قال نعم کل هذا ذکر الله. بعد میگه قلت الحمدلله و لا اله الا الله قد عرفناهما فما تفسیر سبحان الله، قال انفتن لله اما تر الرجل اذا عجب من الشعی قال سبحان الله. آقای خوی میگن ببینید صدر این روایت صحیحه که در کافی هست ظاهره در اینه که تسبیح خصوصیت نداره، فقط تسبیح امتیازش اینه که اخف است بر لسان، خب و ابلغ است، ولیکن انصاف اینه که این اسهل بودن و ابلغ بودن این منشأ ترجیح سبحان الله شده، چه بسا ممکنه منشأ وجوب تعیینیش هم بشه. پس این رو نمیشه و اون رو نکته مطرح کرد. عمده اینه که آقای خوی میگن نعم هازا ذکر الله، عموم تعلیل هست، فقط میمونه اعراض قدمای اصحاب. ایشون میگن ما که از این حرف ها راحتیم، آزاد کردیم فقه را از معرض بودن از موهن بودن اعراض مشهور، فقط میگیم تسالم اصحاب برخلاف نباشد، تسالم نباشد برخلاف، اما مشهور خلاف سخن ما بگویند بگویند، مهم نیست. کم لهو من نظیر که مشهور قدما فتوایی دادن، ما به خاطر روایات صحیحه برخلاف اونا فتوا دادیم، مثل این گفتیم کل غسل مشروع یغنی عن الوضو، و خلاف مشهور قدما حرف زدیم. مگه شما مشهور قدما در منزوحات مائبر نمیگفتن واجب است و آب چاه نجس می شود با ملاقات نجس؟ اما خودتون از علامه حلی به بعد آمدید با وجود اعراض مشهور از صحیحه ابن بزی که ما اول به رواسون لا یفسده شی آمدید فتوا دادید به مفاد صحیحه ابن بزی، حالا ما جای دیگه این کارو میکنیم بده شدیم و چه اشکالی دار. هازا اولا و ثانیا صغرای اعراض ثابت نیست، صغرا ممنوعه. شیخ طوسی فتوا داده به مضمون این روایت کفایت مطلق ذکر در مبسوط. ابن ادریس ادعای اجماع کرده بر عمل به این روایت کفایت مطلق ذکر. وقت شما ادعای اعراض اصحاب میکنی، خب بله، حالا ما فعلا بحث کفایت مطلق ذکر رو میکنیم، اما مقدار ذکر چقدر باشد بحث دیگری است که میرسه. بله
ذکر هم که مشتمل بر نام خدا باشه ذکر نیست، عبارتی که مشتمل بر نام خدا باشه ذکر نیست.
هر چه مشتمل بر نام خدا باشه ولی توش تمجید نباشد، این میشه ذکر خدا؟ خدا ما رو فراموش کرده، بعضیا میگن خدا ما رو فراموش کرده. این ذکر خدا نه مذمت، مذمت خودمون میکنیم که ما چه کردیم که عملا فکذالک الیوم تنسا شدیم. فکذالک الیوم تنسا شدن این مذمت خودمونه یا مذمت خداست؟ نه دیگه، میگه خدا ما را فراموش کرده است، کما این که برخی امم را فراموش کرده. حالا ما اینجا بشینیم لیست بکنیم چی ذکره چی ذکر نیست؟ از کنم ذکر خدا زایش کنی مشتمل بر تمجید و ثناء باشه. بگذاریم آی سیستانی نه باز دعا بگید، دعا بگید، دعا از خدا خواسته داشتن، حالا گاهی مشتمل بر تمجید خدا هم ممکنه ظهور عرفیش باشه. این ذکر الله بنده ارز کردم دعا ذکر الله است. مناجات و رب است در نماز کل ما ناجی تربک یا ما کل ما ناجا ربه، اون فرق میکنه. اما ذکر خدا ظاهرش مدح خداست و الا هی میره رکوع زوجنی من الحور العین، احتیاط هم میکنه سه بار بشه. این ذکر الله ذکر، شما این اون بند خدا که بگم ذکر خیرت بود ما هم از دفاع کردیم نشه. اتفاقا در مورد ذبح که میگن ذکر الله از ذکر اسم الله علیه احتیاط میکنن، میگن فقط الله نگید، یه مشتمل بر یه تمجیدی تعظیمی باشد. خب بسم الله، بله مشتمل بر ذکر خدا. این که میگی به نام خدای مت خداست اب نداره، شما در رکوع بگو بسم الله بسم الله بسم الله، اب نه این ذکر خداست. چه تمجیدی بالاتر از این که کارتان را با نام خدا میخواید شروع کنید؟ این بیشترین مدح خداست، این بیشترین ثنای خدا. حالا ببخشید ما اصل گفت که خانه از پایبر ویران است، شما در فکر نقش ایوان است. ببینیم اصلش میشه درست بشه. ذکر خدا کافی است. اونم شنیدم آقای بهجت هم میفرمود کافی است، اونم یک بار. یک بار حالا اینجور که شما میفرمود خیلی راحت هم میشه. خدا میره رکوع، خدا نه دیگه، ذکر خداست دیگه. آقا میفرمود ذکر خداست نیست. حالا عربی میگه الهی ربی، تفنن در تعبیرم مراعات میکنه. در یک رکوع میگه الهی، در یک رکوع ربی، در یک رکوع خالقی. نماز باحالی میشه. آی سیستانی فرموده که ببینید واقعا مشکله ما بیاییم فتوا بدیم به کفایت مطلق ذکر. قدماء اصحاب با اختلاف مسالک، ابن ابی عقیل، ابن جنید، سید مرتضی که ادعای اجماع کرده، شیخ مفید، شیخ صدوق، پدر شیخ صدوق در حالا غیر اون کتاب اعمالی، اینها قائل به لزوم تسبیح شدن. و شیخ طوسی هم قائل به مطلق کفایت مطلق ذکر نشد، فقط در لا اله الا الله و الله اکبر گفت. اونام اعتمادشون و این سعی هشام ابن سالم بود. این سعی هشام ابن سالم هم ظاهرش اینه که همون روایت هشامه. نقل ها از حیث زیاده و نقیصه متفاوت بوده در این روایت. تعبیر به هشام ابن سالم، تعبیر به هشام ابن حکم هم این ظاهرا اختلاف برداشت روایت بعدی بوده. خب واقعا ما چجوری اعتماد کنیم به این که میگی سعی هشام؟ ممکنه بگید آقا روایت مسمع هست، اونو باید حساب کنیم. میگه لا یزر رجل فی صلاتهی اقل من ثلاث تسبیحات او قدرهن. نه بگید قدرهن نه شامل مطلق ذکر به اندازه ثلاث تسبیحات میشه. اونم انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.